بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و بسیار خوشحال و خرسندم که با برنامه راه روشن مهمان خانه های شما هستیم و انشالله در خدمتتون هستیم و عیاد گذشته رو هم خدمت شما عزیزان مجددن تبریک عرض میکنم و امیدوارم که هممون رهروان راستینی در مسیر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم و خاندان مطهر ایشان. خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمت استاد عزیز و ارجمندم کارشناس محترم برنامه استاد ابوالقاسمی هستم. عرض سلام دارم و احترام و شب بخیر خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفی و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا، و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و سامرنا صاحب الاسب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی تولی است، و امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
متشکرم. من خدا رو شکر گذارم که بعد از یه چند هفته‌ای که توفیق نبود در خدمت شما عزیزان و استاد بزرگوار باشیم، امشب این توفیق حاصل شده. در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. راه‌های ارتباطی ما رو هم که می‌دونید و زیرنویس کردن، دوستان می‌تونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، و اگر سوالی، پرسشی، ابهامی در برنامه داشتین میتونید با ما تماس بگیرید و انشالله استاد پاسخگو هستن. استاد، این هفته هم در مورد فکر میکنم بحث حجاب ادامه بحث رو میخواییم داشته باشیم و بعد در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیگه دوستان میدونن روالمون در این برنامه این است، اگر مطالبی مطرح میشود که این مطالب بر اساس آن چیزی که روایات معصومین علیهم السلام است، بر اساس آن چیزی که فرمایشات بزرگان شیعه چه در گذشته رضوان الله علیهم چه موجودین حفظهم الله است، ما میایم در اینجا مطرح میکنیم و نسبت به او ادله رو مطرح میکنیم، بیان میکنیم آقا این فرمایش که این بزرگوار فرموده طبق مبانی شیعه درست در نمیاد. حالا اینکه وظیفه ما چیه، چیکار میخوام بگم که خودشون میدونن، اما بر ما آن چیزی که لازم است تبیین حقایق است. یکی از بزرگوارانی که خودم شخصا خیلی بهشون علاقه دارم و زیاد صدای گرمش رو گوش دادم، مدعی اهل بیت عصمت و طهارت آقای محمود کریمی است. هفته گذشته هم خب در مراسمی که بودشون یکی از مدعاها بودن و در ذیل مدعای خودشون یه صحبت‌هایی کردند که اون صحبت‌ها رو با هم دیگه ببینیم آیا واقعا این فرمایشات درست یا درست نیست.
ببینیم. بینندگان عزیز در خدمتتون هست.
آدم خوبی نیستم، ولی تا یاد دارم نگاه هم نگاه حضرت آقاست، نگاه شهید عمو قاسمه، و در موضع بی‌حجابی من یک قدم فراتر از حضرت آقا نرفتم، بی‌ادبی هم بهش کس نکردم. تو هیئت هم گفتن آقا میان مثلا موهاشون بیرون، گفتم چی کار دارین، در خونه امام حسین میان. نسبت به بدحجابی رو من دوست ندارم، ولی وقتی مهمون تو این جبهه هست، تو این کشوره، از کجا معلوم؟ تو فرموش از اتاقا معروف شنیدیم با بد اخلاقی، پرخاش، اختشاش، بالاخره همه مخالف هم. مردم سختشون. خدا ایشالا بابی رو امیر مومنی این فتنه رو از سر مملکت ما باز کنیم.
کلیپ رو دیدیم بینندگان، در خدمت شما هستیم حضرت استاد.
بله، چند تا مطلب فرمودن. یکی این که نگاهشون نگاه مقام معظم رهبری و شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هست، و فرمودن که از این یک قدم فراتر نمی گذارن. بسیار عالی است. ما اول کلیپ هایی است از مقام معظم رهبری و کلیپی از شهید حاج قاسم سلیمانی، این دو کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، دیدگاه این دو تا مشخص بشه، بعد اون حرفی که در آخر زد رو هم با اینها و با دین با هم مقایسه میکنیم.
ببینیم کلیپ رو. بله، در خدمتتون هستیم.
حالا آقا از اون طرف در اومده که آقا این گناه که از مثلا غیبت بزرگتر نیست، چرا شما در مقابل غیبت کسی رو تعریف نمی کنید، در مقابل این که مثلا روسری رو برداره یا بی حجاب باشه تعریف می کنید؟ ببینید چه عدم تشخیص. اونی که انسان رنج میبره این است که تشخیص نیست. ما که نگفتیم اگر کسی توی خانه خودش در مقابل نامحرم روسریشو برداشت ما او رو تعقیب میکنیم. ما که او رو تعقیب نمیکنیم، تو خونه خودش کار شخصی میکنه. اون کاری که در ملا انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است. این برای حکومتی که به نام اسلام بر سر کار آمده است تکلیف ایجاد میکنه. حرام کوچک و بزرگ نداره. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. یا نه، برای غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست. اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر، وظیفه داره در مقابل او بایسته. این منطقی که میگه آقا شما اجازه بدید مردم خودشون انتخاب بکنن، خب در مورد شراب فروشی هم هست. شراب هم آزاد کنیم، توی هر کسی خودش دلش میخواد بخوره، هر کسی نمیخواد نخوره. این حرف شد در مورد همه گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود داره. این حرف شد شارع مقدس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشه. حکومت اسلامی موظف است در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه بیسته.
ما بیاییم به دلیل انتخابات، به دلیل هر چیز دیگری، شعارهای بیبها، کمبها، اون چیزی که ما بگیم جوان بخنده، نپسندیم بر بچه خودمون، بر محفوظ بودن دختر خودمون حریص باشیم، اما بر ولنگاری جامعه به عنوان مسئول بی توجه باشیم و کسی جرأت نکنه در جامعه اسلامی امر به معروف نهی از منکر بکند. یه کشاورز خوب یه مسئول خوبه. او بر آبیاری دقت میکنه. وقتی این عرفهای هرز تو مزرعش سبز میشن قبل از اینکه دانه کنند، به این دانه بریزد و قابل کنترل نباشد مزرعه را از بین ببرد، او را هرس میکنند.
بله، دو کلیپ رو دیدیم استاد، از مقام زن رهبری و حاج قاسم سلیمانی. بفرمایید.
خیلی حرف واضحه. حرام شرعی که به صورت آشکار صورت بگیرد، حکومت وظیفه داره، بقیه وظیفه دارند. مثل اون حرام نیست که داخل خونش انجام میشه.
بله.
اینا درسته، مثل بچه های ما هستن، هم شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، هم مقام معظم رهبری بارها فرمودن، چون بارها گفتن بله. یه بار نگفتن. برخورد با هر گناهی، با هر جرمی، با هر حرامی باید متناسب با خودش باشه. یک بار یه فردی اومده به اصطلاح اختلاس کرده، اختلاس خیلی بزرگ، دستور امیر اونا در نهج البلاغه است، اگر از بیت المال اختلاس کرد حاضر به برگرداندن نشد، حکمش قتله. اون جایگاه خودشو داره. الان میگن مفسد اقتصادی، یه درجه بالای مفسد اقتصادی حکمش قتله. یه بار یه گناهی، گناه هست درجهش پایین تره. ما نباید نسبت به خدای متعال گناه در مقابل خدا رو ما کوچک بشماریم، اما به هر صورت گناه با هم دیگه که گناه ها رو میسنجیم کوچک و بزرگ داره. نسبت به خدای متعال نه، همش بزرگه. اما گناه رو با هم دیگه که میسنجیم قبح بعضی بیشتر، بعضی کمتر. در مورد برخی گناهان نحوه برخورد باید خیلی مهربانانه، متعادل، دوستانه باشه. اینا نمیدونن. اما اینکه من درم باز کنم بگم حالا دیگه مجلس امام حسین مجلس روزه است، حالا هر کی هم میخواد بیاد، خب آقا با همین بیان حرم امام رضا رو هم باز کنید، بی حجابان بیان. حرم عتمه معصومه رو هم باز کنید، بی حجابان بیان. شما قبول میکنید؟
چه بسا که ما میبینیم رعایت حجاب و چادر الزامیه، در
الزامیه طبیعی این مسئله است. بله، گناهکار باید بیاد تو این مجالس، اما گناهکار در حال گناهش بیاد تو این مجالس، گناهکار در حال ارتکاب به فسق و فجورش بیاد تو این مجالس، خب این بی‌حجابی خودش یه جور فسقه. چون فعلا ناراحت میشم از این، بله خب از گناهش ناراحت میشیم، اما فقط ناراحتی کفایت میکنه؟ یا ما یه تکلیف دیگه بیشتر از ناراحتی داریم؟ بله آمد، یه جوری باش صحبت نمیکنم که از مجلس اهل بیت زده بشه، اما حتما باش صحبت میکنم، بدون صحبت رهاش نمیکنم
که تکرار نکنه. در واقع
در قم شروع اصل انقلاب و اون برخوردی که با مدرسه فیضیه کردم سر چی بود؟ همسرش ها بی حجاب آمد داخل حرم، خاله گناهکاری بی حجاب آمد حرم زیارت. آقا بی حجاب آمد حرم زیارت، چرا باش برخورد میکنید؟ خب اون شد نتیجهش اعتراض علما، بعد شد برخورد با فیضیه، بعد شد سخنرانی مرحوم، بعد چی سلسله وار به اینجا رسید. اینا یه مسائلی نیست که ما نسبت بهش کوتاه بیایم هیچی نگیم. بله نهی از منکر درجات داره، درجاش باید حفظ بشه. اون کسی که کلن خلع حجاب میکند با قصد مقابله، الان دیگه با قصد مقابله با حکومت مشخصه داره این کار میکنه، اون که خیلی وضعش خراب میشه، اون حکم خودشو داره. یه کسی است حالا رو جوانی، روی هیجانی که داره، روی نیازهای غریزه‌ای که داره، اونم با اون مشکلاتی که الان هست، خب این بی حجاب آمده بیرون، یا کم حجاب یا شل حجاب آمده بیرون، ما تذکرم ندیم، هر بیاد ام نداره. یه سوال ساده، بهترین جا برای بهترین حالت عبادت و ساده ترین و دم دستی ترین عبادتی که همه ما بلدیم چیه؟ نماز. خب آقای محمود کریمی، شما از خدا که مهربون‌تر نیستی؟ خدای متعال گفته شل حجاب بیاد با شل حجابش نماز بخونه؟ موقعی که همون شل حجاب میخواد نماز بخونه، خدای متعال نمازشو شل حجابانه قبول میکند یا نمیکنه؟ من نمیدونم چرا بعضی از مسائل خیلی روشنه ما نمیخوایم قبول کنیم، چون جو جامعه رسانه‌ها یه جوری دارن تبلیغ میکنن. آقا ولش کن دیگه، از نماز که ما ساده تر نداریم. امام حسین است بالاتر از همه کسایی که ما قبولش داریم، نوی پیغمبر ماست، پسر امیرالمومنین، خودش امام ماست. در روزه یعنی میخوایم پیش ایشون بریم، مجلس خود ایشون فرض بکنیم، شما میگید در اونجا بذار برای توبه چیه؟ شل حجاب بیاد. ناراحت میشم اما بذار بیاد. خدای متعال از امام حسین بالاتر، کاری که خواسته برای توبه یعنی نماز، توی نماز میگه شل حجاب نیاد. این دو تا چهارتای دین ماست، ما اینها رو هی یه مرحله ول کنیم بریم کنار، دچار مشکلات جدی میشیم. آقا یه نفر پیاز خورده، حضرت دست آقا پیاز خوردی مسجد نیا. آقا من میخوام توبه کنم، میخوام بیام تو مسجد نماز بخونم. خدا توبت رو تو خونت قبول میکنه. تو پیاز خوردی دهنت بومیده، سیر خوردی دهنت بومیده، مسجد نه یا مردم آزار میشه. حالا منی که میخوام بیام توی جلسه گناهکارم، من با آلودگی باطنیم بیام تو اون جلسه، یه خانومی که خیلی از منم بهتر است از جهت باطنی اما حجابش شده، با آلودگی ظاهری بیاد، جفت ما این بویی که داریم، بوی من که خیلی زیاد، بوی این خانم هم کمتر، به حسب گناهانمون فرشته ها رو تو اون مجلس اذیت میکنه، اهل بیت رو اذیت میکنه. شایسته نیست ما قبل از مجلس توبه کنیم بیایم اونجا بگیم خدمت اهل بیت ما توبه کرده خدمتتون میرسیم؟ ما وظیفه داریم، واجب شرعیمونه، نباید تو این قضايا کوتاه بیایم. پس ما هر طور نگاه بکنیم، برای خود نماز خدا میگه با حجاب بیا توبه کن، خدا از امام حسین مهربان تر، توبه هم در درگاه خدا با واسطه اهل بیت علیهم السلام تو مجالس ما تذکر بدیم. نمیشه من الان بیام بگم خب حالا خدایا من از چون که دوست دارم تابع رهبری و حاج قاسم سلیمانی هم هستم و چون اینا گفتن با بعد حجاب و شل حجاب مدارا کنیم، پس خدایا تو هم تو نماز یه ذره راحت بگیر، بی حجاب هم نمازشون رو قبول کن، چون که قشنگ جا انداختیم برا مردم. حکم شرعی خدا نماز بدون حجاب قبول نمیکنه، خدا نماز بدون وضو قبول نمیکنه. حالا من بی وضو نماز بخونم، اصلا من میرم بی وضو نماز بخونم، من برم بی حجاب نماز بخونم، نمازم قبول میشه؟ من مسجد بروم ولی بدون حجاب، حرم ائمه علیهم السلام بدون حجاب برم، خب جا افتاده الان تو حرم ائمه، چون جا افتاده خودش میخواد بره اونجا، به خودش چی میبره؟
چادر
میبره. خب آقا چرا ما جان اندازیم بین مردم؟ هیئت میخوای بری حتما به خودت چادر بیار، نمیشه جا انداخت.
بله کاملا.
نماز میخوای بری چادر به خودت بیار، هیئت میخوای بری چادر به خودت بیار، حرم میخوای بری به خودت چادر بیار.
ملزومات فضای مذهبی، جزء
ملزومات اون فضای مذهبیه. خب چرا ما جان اندازیم این رو؟ بگیم نه الان مردم سختشونه دیگه، الان اینطوری راحتن، چون اینطوری راحتن ولشون کنیم. میخواد توبه بکنه، خب بله میخواد توبه کنه، درست بیا توبه کنه. مگه ما میگیم توبه نکنه؟ مگه ما راه توبه شو بستیم؟ اما اینطور آمدن تبعات منفی بعدی داره. مگه مرحوم دستغیب ظاهرن تو داستان شگفت نقل میکنن، میگه رفت یه شخصی مشهد و برگشت، یکی رفقا بهش گفتش که مشهد چی کار کردی؟ گفت کار خاصی نکردم. گفت چرا؟ در خواب دیدم رفتی حرم امام رضا علیه السلام، یه چاقو ورداشتی یا نیزه فرو کردی به شکم حضرت، برگشتی زد تو سرش. خب چیکار کردی؟ گفت بله مشهد رفت دادم حرم، حرم خلوت بود اون موقع، بین زن و مرد حائلی نبود، یه زن شل حجابی اون طرف بود، چشم من رو گرفت. حجاب اصلا برای همینه، یه زن شل حجابی اون طرف بود چشم من رو گرفت، ارتباطات چشمی شروع شد و آمدیم بیرون با ارتباط برقرار کردیم. حالا تو هیئت اهل بیت احتمال رخ دادن چنین چیزی نمیشه؟ آقا تو مسجد الحرام مگه نائله و اصاف دستشون رو دست هم دیگه نداشتن که کعبه تبدیل به سنگ شدن؟ خب دیگه تو مسجد الحرام میشه این اتفاق رو رخ بده، تو حرم ائمه میشه، جای دیگه میشه. حجاب برای همه جاست، برای روزه و حرم و همه جا. ما باید یاد بدیم بله اگر آمد برخورد بی ادبانه نمی کنیم، محترمانه بهش یاد میدهیم. اما اینا نمیشه آقا حالا ناراحت میشن ولی بذار بیاد، این ناراحت میشن ولی بذار بیاد، مجوزه. ما همچین چیزی در شرعمون نداریم، بلکه لازم و واجب تذکر است. خب حالا اگر ما تو این مراحل تذکر ندادیم چه اتفاقی رخ میده؟ این مطلب خیلی مهمه. من در اینستاگرامم یه پست قبلا گذاشتم، سوال جدی، میگه آقا زمان ائمه علیهم السلام مگه برخورد کردن با بد حجابی؟ که عرض کردیم مثلا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان خلافت امیرالمؤمنان و بعد از خلافت امیرالمؤمنان در زمان حیات امام حسن اصلا بی حجاب بیرون نمی آمد هیچ کس،
مسئله روز نبود،
اصلا نبود که بخواد بی حجاب بیرون بیاد، جز در مدینه کنیزها که اونم به دستور عمر بود، از ائمه هم تقریبا مجبور بودن به این کارو انجام بدن، اما بقیه جا همه کنیزها هم حجاب داشتن. اما اگر ما مراعات نکردیم و گفتیم آقا خب اون زمان برخورد نشده، یه سوال ساده پرسیدم، گفتم آیا در روایات معصومین علیهم السلام جایی داریم اگر کسی در خیابان مرتکب فحشا شد اما فحشاش حد نداشت بیامش تذکر بدن باش برخورد کنن حکومتی؟ یک جا بیارید در خیابان کسی یک فحشایی انجام داده باشه که به حد زنا نرسه، حکومت باش برخورد کرده باشه، هست؟ نه نیستش. به همون ملاکی که میگویید چون زمان ائمه اون نبوده همچین موردی برخورد حکومتی با حجاب نداریم که ما آوردیم بوده، به همون ملاک که شما میگید چون نبوده پس الان برخورد نکنید، خب اون موقع هم برخورد با اینی که من عرض کردم نبوده، الان با اینم برخورد نکنید. آقا نه، این رو کسی نمیاد همچین کاری انجام بده. واقعا مطمئنید کسی نمیاد همچین کاری انجام بده؟ بریم روایتی که در کتاب شریف کافی با سند معتبر آمده، من برای بزرگواران بیارم روایتی طولانی، سندش هم معتبره. این خیلی مهمه که ما بدانیم اگر ما در این مسائل سکوت کردیم و گفتیم آقا ائمه که برخورد نکردن ما فعلا اجازه بدیم ببینیم چی میشه، حدیث ابی عبدالله علیه السلام مع المنصور فی موکبه در کافی شریف روایتی با سند معتبر از امام صادق علیه السلام نقل کرده، جلد 8 صفحه 40. محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ان بعض اصحابه، این یه طریق که بعض اصحاب داره حالا، و علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر، اینجا ابن ابی عمر سند متصله، بعض اصحاب دیگه نیستش. ابن ابی حمزه بطائنی از همران، همران ثقه، این هم شخص موثقه، این راوی غیر شیعه اثناعشری است ولی حالا چون که توثیقش کردن و شیخ ابن ابی عمر است لذا این روایت معتبر میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام و ذکر هؤلاء عنده و سوء حال شیعه عندهم، بنی امیه نزد امام صادق اسمشون اومد و اینکه وضعیت شیعه خیلی خرابه، خود حضرت گفتن اینی صورت ما ابی جعفر المنصور و فی موکبه، یه روزی با منصور داشتم میرفتم، او با کاروانش بود سوار بر اسب و بین یده خیل روبروش یه عالم سرباز و من خلفی خیل پشت داشتم یه عالم سواره، جلو سواره عقب سواره و انا علی حمار الی جانبه، منم کنار مسیر داشتم با الاغم میرفتم. فقال لی یا ابا عبدالله قد کان ینبغی لک ان تفرح بما اعطانا الله من القوه، باید به خاطر این قوتی که خدا به ما داده خوشحال بشی. و فتح لنا من العز، خدای متعال به ما عزت داده است. ولا تخبر الناس انک حق بهذا الامنا، مبادا به مردم بگی که تو شایسته خلافتی ها، تو و اهل بیتت، فتغرینا بک و بهم، موقع ما مجبور میشیم تو و همه هر کی طرفدار تو بگوشیم. حضرت گفتن هر کس همچی حرفی زده دروغ گفته. گفت اتحلف الایمان تقول، حاضری قضا بخوری؟ حضرت فهمید که مردم دوست دارن بین دیگران دعوا بندازن، یه عده مادم به تو چیزایی گفتن بین من تو دعوا بشه. فلا تمکن هم من سم اکفا انا الیک احوج منک الینا، الان وضعیت طوریست که نیاز ما به تو از نیاز تو به ما بیشتره، ما الان پایین هستیم، تو حاکمی، حکومت داری اداره میکنی، نباشی کشور به هم میریزه. فقال علی، منصور گفت تذکر یوم سألتو که حل لنا ملکون، خود منصور میفهمه جعفر ابن محمد، حالا من عذر میخوام اینطور میگم، یادت یه روز گفتی که ما بنی العباس حکومت خواهیم داشت؟ فقلتو نعم طویلون حریضون شدیدون، یک حکومت طولانی. فلا تزالون فی مهلت من امرکم، فرصت زیاد خواهید داشت. و فصح من دنیاکم حتی تصیبو من دمن حرامن فی شهر حرام فی بلد حرام، تا زمانی که شما بنی امیه از ما اهل بیت یک خون حرام رو در ماه حرام در شهر حرام مکه بریزید. فعرفتو انه قد حفظ الحدیث، امام صادق میگن که بهش او خود حدیث رو برای من گفت، فهمیدم که حدیث رو حفظه. فقلتو لعل الله عز و جل ان یک فیک فعنی لم اخوستک به هازا، من نگفتم که این حدیث مربوطه به تو، او میگفتم خاندان شما. و اینما هو حدیثون رو بیتو، یه روایتی خوندم برات. ثم لعل غیرک من اهل بیت یتولا ذلک، نگفتم تو هستی که یک نفر رو در شهر حرام در بلد حرام میکشی، شاید یه نفر دیگه است. فسکتنی، چیز نگفت. فلما رجعت الی منزلی اتانی بعض و موالینا، حضرت میفرمان وقتی برگشتم خونه یکی از شیعانمون اومد، فقال جلت و فداک، والله لقد رأيت في موكب ابي جعفر وانت على حمار وهو على فرس وقد اشرف عليك يكلمك كانك تحته. من کاروان رو دیدم، او سوار اسب بود، شما بر سوار الاغ، او خم شده بود انگار مثلا مشرف بر شماست. فقلت بینی و بین نفسی هذا حجت الله علی الخلق و صاحب هذا الامر، گفتم این امام این طور و هذا الاخر یعمل بالجور و یقتل اولاد الانبیاء و یسفك الدماء فی الارض بما لا یحب الله و هو فی موکب من تهمار. فدخلنی من ذلک شک حتی خفت علی دینی و نفسی. من آقا خیلی نگران شدم، متزلزل دارم میشم. حضرت فرمودن اگر میدیدی دوروبر من چقدر ملائکه هستند اصلا نگاه به اون نمی کردی. فقال الان سکت قلبی، الان آروم شدم. ثم قال علامتا ها اولای یملکون او متر راحت منهم، تا چه زمان اینا حاکم خواهند بود؟ حضرت فرمودن الیس تعلم ان لکل شیء مده، مگه نبینی هر چیزی نهایتی داره؟ عرض کردم اون تراوی گفت بلا. هل ینفعک علمک ان هذا الامر اذا جاء کان اسرع من طرفه العين، باورت میشه سقوط بنی العباس یه لحظه است؟ لو تعلم حالا عند الله عز وجل و کیف هی کنت لهم اشد بغزن ولو جهدت او جهد اهل الارض ان يدخلوهم في اشد ما هم فيه من الاسم لم يقدروا. اینا گناهشون اینقدر زیاده، همه مردم عالم جمع بشن گناهان اینا رو بیشتر بکنن نمیتونن. فلا يستفزنك الشيطان، شیطان تو رو اذیت بکنه. فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، عزت برای خدا و رسول المؤمنین است. الا تعلم ان من انتظر امرنا و صبر على ما يرى من العذاب والخوف هو غدا في زمرتنا، مگه خبر نداری هر کسی منتظر باشه فردا در لشکر ما محشور میشه، در ذیل ما محشور میشه. بعد از اینجا شروع کردن به گفتن علامات. فاذا رايت الحق قد مات و ذهب اهل حق، از بین رفت، جور بلاد رو گرفت، قرآن مندرس شده و احدث فيه ما ليس فيه، یه چیزایی از قرآن در میان که به قرآن مربوط نیست، و وجه علال احوا، با هوای نفس قرآن رو تفسیر میکنند، و رأیت الدین قد انکفا کمن کف کما ینکف الماء، همونطور که آب رو میریزند دینه میریزند دور. مضمون روایت الان اهل باطل بر اهل حق غالب شدند، شر ظاهر است ازش کسی نهی نمیکنه، و یعذر یا یعذر اصحابو، به اهل باطل میگه نه اینا معذورن اشکال نداره. فسق ظاهر شده، مردان به مردان اکتفا میکنن، زنان به زنان، مؤمن سکوت میکند چون حرفش کسی گوش نمیده، فاسق دروغ میگه و کسی بهش گیر نمیده. الان چقدر دروغ گفتن، کی بهشون گیر داد؟ لا يرد عليه كذب وفريته، صغير به كبير تحقير میکنه. سری ارهام قطع شده. من يمتده بالفسق يضحك من، کسی که به خاطر فسق مد بشه، طرف رفته هزار و یک فسق انجام داده، بعد چی کاری کرده؟ و رأیت الغلام یعطی ما تؤتی المرأة، جوانها دقیقاً مدل زنها رفتار میکنند، زنها با زنها. سنا قد کسر، علیکه این چابلوسیه، او چابلوسیه، این شخص مالش رو در غیر طاعت خدا مصرف میکنه. الناظر يتعوذ بالله مما يرى المؤمن فيه من الاشهاد، وقتی نگاه میکنی مؤمن چقدر تو مصیبت میگی خب پناه به خدا برم. همسایه همسایه رو اذیت میکنه. کافر از بس سختی های مؤمن رو ببینه خوشحاله. علنا شراب میخورن، جلسات عمومی شراب میخورن. یجتمع علیها من لا يخاف الله عز وجل، زمان ائمه جرأت نمیکردن اینطور. ام به معروف ذلیل، فاسق قویست، اصحاب قرآن تحقیر میشند، راه خیر قطع شده، راه شک شر پیموده میشه، خانه خدا تعطیل شده و دستور به ترکش داده میشود. آقا میرید حد چی کار؟ آقا خرج چیز دیگه بکن. کارهای انجام میدن که چیزایی میگن که انجام نمیدن. الرجال یتسمنون للرجال و النساء للنساء، مردها خودشون رو برای مردها آرایش میکنن، زنها خودشون رو برای زنها آرایش میکنن. الان مدرک غربی ها رای رواج پیدا کرده. و رأیت النساء یتخذن المجالس کما یتخذها الرجال، جلسات عمومی زنانه تو پارکا، ورزش عمومی زنانه، همون کاری که مردا عمومی انجام میدن زنان عمومی انجام میدن. بعد میگه و رأیت التأنیس فی ولد العباس قد ظهر، خاندان بنی العباس، این برای اتفاقات همه رخ داده، این همه اتفاقات یه دور رخ داده، اینا همش بله
در همون دوران
اواخر دوران حکومت بنی العباس، اینا همش رو نقل کردن ازشون، حالت تأنیس پیدا کردند. بعد میاد در صفحه بعدش عبارتی مطرح میکنه، حالا اگر بیارم، و رأیت الناس یعتدون به شاهد زور، میرن رسما شاهد دروغ میارن، حلال حرام شده، حرام حلال شده. عبارتی که داره، حالا اگر، چون روایت خیلی طولانی است، میگه وسط خیابان، حالا متن، بله متنشو بیارم، و رأیت الناس یتصافدون کما یتصافد البهائم، و میبینی که مردم، مردها همونطوری که چهارپایان توی خیابون با هم دیگه مباشرت میکنند، اینا هم همونطور با هم مباشرت میکنند. یعنی کار به جایی رسیده بوده که در خیابان این کار انجام میدادن. لا ینکر احد منکرن تخوفا من الناس، هیچ کسی از این کار نهی از منکر نمی کرد. چرا؟ تخوفا من الناس، میترسیدن از مردم. بگم مردم بهم گیر میدن، آقا چی گیر میده مردم؟ بذار راحت باشن. تو مسائل شل گرفتن، شل گرفتن، شل گرفتن، به اینجا رسیدن.
عادی انگاری.
عادی شد. یه موقعی صدا و سیما ورزش زنها رو میخواست بگه، فقط میگه ورزش خواهران. یه موقعی شد یه عکس کوچولوی تار. بعد شد یه عکس بزرگتر تار. بعد شد یه عکس کوچولوی شفاف. بعد شد یه عکس بزرگتر شفاف. بعد شد یه کلیپ مات. بعد شد یه کلیپ بزرگتر مات، بعد شد یه کلیپ رنگی مخشن شفاف کوچولو، بعد شد یه کلیپ بزرگ
واضح،
بعدش هم پخش زنده.
بله.
خب این همین عادی سازیه دیگه. تخوفن من الناس لا ینکر احد منکرا، طرف در خیابان با یه شخص دیگه همبستر میشه مثل حیوانات، میگه آقا گیر نده بهش، چرا تو سختگیری هستی؟ کجا ائمه همچین چیزی رو گیر دادن که شما گیر میدید؟ کجا تو حکومت پیغمبر به همچین چیزی گیر دادن؟ همیشه درش دیگه بنا باشه ول بکنیم، همین میشه. من جالب این روایت رو قبلا دیده بودم، داشتم دنبال این روایت میگشتم، اول رسیدم به یه آدم روایت سنی اهل سنت.
بله.
یکی از روایت ها اینه، فلا یستحا یوم اذن من الزنا، آخر الزمان اصلا از این که طرف مرتکب فحشا بشود اصلا خجالت نمیکشه. خب وقتی خجالت نکشه، شما مثلا فرض کن شما از صحبت کردن با موبایل خجالت میکشید، خب تو خیابون هم انجام میدید،
بسیار عادی.
عادی. از زنا هم خجالت نکشید،
یه انقدر عادی،
عادی میشه. روایت دیگری است، این خیلی قشنگه، در مستدرک حاکم آمده، البته این روایت رو حاکم تصحیح کرده، ولی متن تصحیح شده دیگری است، حالا متن رو خواهم خوند. پس ما از امام صادق علیه السلام آوردیم که همچین اتفاقی رخ میده. ابو هریره میگه از پیغمبر شنیدم، لا تقوم الساعه تا یبقى علی وجه الارض احد لله فی حاجه و حتی توجد المرأه نهارا جهارن تون که وسط طریق، لا یون که رو داله که احد ولا یغیرو. وضعیت طوریه، میان وسط خیابون با زنی هم به سر میشن، هیچ کی بهش گیر نمیده،
اون زمان امثلهم یومئذن، بهترین آدم اون روزگار کسیست که میگه لعنه حیتا عن طریق قلیلا. آقا به جایی که وسط خیابون شید بره کنار خیابون، این کار چیه وسط خیابون؟ برو کنار خیابون انجام بده.
راضیه به این که بره کنار،
راضی میشن. نگاه کنید شما، یه زمانی اصلا به این که زن بی حجاب بد حجاب بیاد بیرون راضی نبودن، بعد به این راضی شدن، بعد الان دارن یواش یواش به کشف حجاب، بعد یواش یواش به اومدن تو هیئت ها راضی میشه یه مرحله محله. آخرش به کجا میرسه؟ زن و وسط خیابون باش هم بستر میشن. یا اینجا بده، برو اقلا گوشه خیابون، راه رو بند آوردی.
به خاطر اینکه راه رو بند آوردی برو گوشه خیابون.
لا اون حیط آن طریق قلیلا، یکم لازم نیست کامل بری کنارا، قلیلا اگه گفت برو پستویی، نه یکم از وسط جاده برو کنار، راه باز بشه. بعد جالبه ابو هریره میگه الان شما چقدر ابوبکر عمر رو قبول دارین؟ به مخاطبش میگه خلیفه بودن خیلی قبولش داریم. فذاک فیه مثل ابوبکر و عمر فیکم. اون دوران کسی که جرأت کنه به اینا بگه برید کنارتر، این جایگاه دینیش بین شما مثل ابوبکر عمر در بین شماست. این نفر اول دینی اون دوران اینجوره. بهترین آدم اون دوران کسی که چیکار کنه؟ یا جایی که این وسط بشین یه ذره برین کنارتر. این مقدار حداقل نهی از منکر میکنه.
اون بهترین آدم،
اون دیگه بهترین آدمشه. روایت دیگری بخونم. متشکرم از فرمود اصلا در نکنه. روایت دیگریست. روایت سورانی در بغیت الباحث عن زواید مسند حارث همین مطرح میکنه که یه روزی که این اتفاق میفته، یک مردی زنی رو در خیابان میبینه، ازش خوشش میاد، همونجا با هم همبستر میشن. ثمن ادرک ذلک الزمان، اگر کسی اون زمان رو درک کند، فامر فیه بالمعروف و نهی عن المنکر، فله اجر 50 ممن صاحبنی و آمن بی و تبعنی و صدقنی. اون روز اون شخص ثواب 50 تا از اصحاب من رو خواهد داشت. جرأت کنی در اون زمان که مردم موافقه منکری هستند باش مخالفت کنی، ثواب 50 تا از ثواب پیغمبر خواهی داشت. اهل سنت این متن رو قبول نمی‌کنن. چرا؟ چون میگن نه، صحابه اصلا برترن. اما این مشخص یه اتفاقی هستش. روایت دیگه در مسند ابو یعلا، یعنی این مضمون رو هم شیعه نقل کرده هم سنی، و با اسناد معتبر هم آمده. شیعه در کتاب کافی آورده، دیگران در کتاب های دیگه. در مسند ابو یعلا روایت رو میاره، میگه لا تفنا هذه الامه، این امت از بین نمی رود، حتی یقوم الرجل الى المرأه فیفترش ها فی الطریق. وسط خیابان این کار انجام میدن. فیکون و خیارهم یومئذ من یقول لو ور واریت و ورا هذا الحائط. آقا برو پشت این دیوار، چرا وسط خیابان اومدی؟ این که بهترینشونه. خب این علامت هایی است که در روایات آمده، متن دیگری هم هست. پس ما اگر نسبت به این مسائل همونطوری که تا الان قدم به قدم جلو آمدند و باعث و بانیش همون افرادی هستند که الان هم اومدن گفتن آقا مردم نمیخوان، چرا میخواید امر معروف کنید؟ اون مسئول سابق سلوسیما که چند وقت قبل آمد قشنگ دست سر دختر بی حجاب کشید و الان آمد آقا مردم نمیخوان، چرا نهی از منکر میکنید؟ خب چون مردم نمیخوان باید نهی از منکر کنیم. اگه همه مردم میخوان با حجاب باشن دیگه امر معروف لازم نیستش.
مثل صدر اسلام که فرمودید.
من نمیفهمم اصلا اینا چه فکرایی دارن. بله امیرالمومنین علی علیه السلام یاور نداشت، 4-5 یاور داشت، مجبور شد اشعث ابن قیس رو بذاره استاندار، زیاد ابن ابی رو بذاره کجا کیو داره. اما عبیدالله ابن زیاد رو بخشید. این که یک نفری اینقدر علنی میگه آقا نهی از منکر میخواید برای چی؟ مردم نمیخوان. خب چون مردم نخواستن که تمام شد. بچه هم کی گفته مردم نمیخوان؟ تو جامعه که ما داریم ببینیم همه دغدغه‌مندن. درصد کسانی که طرفدار عفت هستند، طرفدار حیا هستند، در جامعه ما خیلی بالاست.
مراتب بالاتر.
پس این حرف ها رو نباید مطرح کرد. این راجبه چی؟ این راجبه مسئله حجاب و این کلیپی که مطرح شد. امیدواریم که یه مقداری دقت کنیم در حرفایی که میزنیم، همینطور باب رو برای دیگران باز نکنیم که اگر این باب باز بشه مرحله بعد تا به ناکجاوادی که عرض کردیم به اینجا خواهد کشید. اون موقع در زمان بن العباس رخ داد، الان هم دوباره یه همچی وضعیت رخ خواهد داد.
ممنون از شما. به نظرم میرسه استاد یه مقداری اگر نگاه اعتقادیمون رو برجسته تر کنیم نسبت به نگاه سیاسیمون و اولویت هامون رو رعایت بکنیم، برامون قطعا خیر دنیا و آخرت خواهد داشت. متشکرم از شما و این بحث رو همجا میبندیم و یه استراحتی با اجازه شما بینندگان عزیز داشته باشیم، یه میان برنامه ببینیم. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییان. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییان. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می الحسن روحی فدا. متا ترانا بمرا یوسف زهرا، بیا بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. ابن الحسن روحی فدا. ابن الحسن يا ابن الحسن.
از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشنهای زمستانیت کنند. یوسف به این رها شدن از شاه دل مبند، شاید که میبرند که زندانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، شاید بهانه است که قربانیت کنند. مجدداً خوش آمدید به راه روشن. بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم گفتگو با کارشناس محترم و دانشمند برنامه و ادامه بحث استاد ابوالقاسم در خدمتتون هستیم.
بله، اتفاق دیگری که خب دو هفته قبل رخ داد، روز جمعه اون فتنه‌ای که در زاهدان برپا کردند و حمله کردند به پاسگاه انتظامی و بعد اون درگیری‌ها. نکته‌ای که هستش، من همین امروز هم مجدد دیدم و قصه خوردم، بعضی از دوستان و بزرگواران که خیلی هم در مسئله وحدت کوشا هستند، خدام خیرشون بده، آمدن گفتن که ما چند تا مسئله داریم. یکی این که حالا یه درگیری شده، باید برن پیگیری کنن، حالا پیگیری میشه، اما ممکنه در اینجا کسی مظلومانه کشته شده باشه از اونایی که اونجا تیر خوردن.
بله،
لذا باید بریم همه خانواده ها رو ما قانع کنیم، صحبت کنیم باشون، ببینیم چی بوده. من یک ماجرایی بر اساس مکمل اون روایتی که خوندیم عرض بکنم. روایت امام صادق علیه السلام به منصور گفتن حکومت شما کی ساقط میشه؟
زمان طولانی فرمودن.
در ماه حرام.
بله بله.
در شهر حرام خون حرامی را از ما اهل بیت بریزید.
بله.
خب پس حرمت ماه حرام، بلد حرام خیلی زیاده، خون ریزی در ماه حرام خیلی بزرگه، گناه بزرگیه. در قرآن یه آیه است، سوره بقره آیه 217، یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه. پیغمبر از شما سوال میپرسن در ماه حرام میشه آدم کشت بجنگیم؟ بگو گناه کبیره است، قتالون فیه کبیر. اما صدون عن سبیل الله، بستن راه خدا، کفر به خدا، کفر به مسجد الحرام، بیرون کردن اهل مسجد الحرام از مسجد الحرام نزد خدا بزرگتر از کشتن آدم در ماه حرام است. آدم کشی در ماه حرام چقدر بزرگه؟ این از اون سنگین تره. والفتنه تو اکبر من القتل، فتنه از قتل خیلی بالاتره. داستانش چیست؟ داستانش این گونه است که حالا طبق آن چیزی که در کتب اهل سنت آمده و شبیهش هم در تفسیر قمی آمده، اگر تفسیر قمی رو خیلی بهش اعتباری نیست مگر بعض جایی که با قرینه ثابت بشه، اما به هر صورت همین اهل سنت هم نقل کردن. من چون کتاب منسوب به شیعه است نقل میکنم. کان سبب نزول ها، سبب نزولش این بود، لما هاجر رسول الله صلی الله علیه و آله الی المدینه، پیغمبر صلی الله علیه و آله که به مدینه هجرت کردند، بعث سرایا الی طرقات التي تدخل مکه، گروه های مختلف نظامی میفرستادن سر راه های مکه، تتعرض لعیر قریش، این غیر غلطه، لعیر قریش، مانع کاروان های قریش بشن. اونا رو چون قریشی ها اموال مسلمان رو دزدیدن، اینا میخوان برن تقاص بکنند. عبدالله ابن جهش رو با گروهی به منطقه نخله فرستادند، نخله بستان بنی عامر بود، لیأخذ عیر قریش حین اقبلت من الطائف، کاروان قریش که از طائف داره میاد، علیه الزبیب والعدم والطعام، روش کشمش هست، روش چیزای دیگه از خوراکی است، اینا رو بگیرن. فوافوها و قد نزلت العیر، زمانی رسیدن که این کاروان منزل گزیده بودند. و فیهم عمر ابن عبدالله حضرمی و کان حلیفاً لعتبت ابن ربیعه، در بین اونها عمر ابن عبدالله حضرمی بود. وقتی نگاهش به عبدالله ابن جهش و اصحابش افتاد، فز او ترسیدن و تهیعوا للحرب، آماده جنگ شدن. قالوا هؤلاء اصحاب محمد. عبدالله ابن جهش یک کلکی زد، گفت ان ینزلوا، برید پایین، و یحلقوا رؤوسهم، سرار تیغ بزنن. سرا که تیغ زدن، فقال ابن الحضرمی هؤلاء قوم عباد لیس علینا منهم بس، اینا آدم های عابدی هستن، امشب هم شب اول رجب، اینا میخوان برن عمره رجبی انجام بدن، چون سر تراشیدن علامت رفتن به سمت حج بود اون موقع. گفت نه، سر تراشیدن شب اول رجب هستن، همه کجا؟
حج.
فلم مطمئنو، وقتی که خیالشون راحت شد، و وضع السلاح، حمل علیهم عبدالله ابن الجهش و قتل ابن الحضرمی، ابن حضرمی کشته شد. اصحابش در رفتند، اخذ العیر به مافیها و ساقوها الی المدینه، این شطور رو گرفت، کاروانا رو گرفتن، بردن مدینه. و کان ذالک فی اول یوم من رجب من اشهر الحرم، این کار در ماه رجب از ماهای حرام رخ داد. فعزل العیر و ما کان علیها ولم ینار من شیء، کل کاروان رو گذاشتن کنار که پیغمبر حکم بکنه. قریش به پیغمبر نامه نوشتن، انک استحللت الشهر الحرام و سفکت فیه دم، پیغمبر تو ماه حرام رو حلال شمردی، خون ریزی کردی، بین عرب پخش کردن، میدونید محمد چیکار کرده؟ در ماه حرام آدم کشی کرده. جا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ایحل القتل فی شهر الحرام، پیغمبر ماه حرام میشه آدم کشی کرد؟ خدا آیه نادر کرد، میپرسن میشه؟ نه نمیشه، گناه کبیر است. اما صد یا محمد الذی فعلت قریش بکه من الصد عن المسجد الحرام، قریش مانع رفتن شما به حج شد و کافر به خدا شد و شما را از مکه بیرون کرده، هو اکبر عند الله، این کارشون از قتل در ماه حرام بدتره. و الفتنه یعنی الکفر بالله اکبر من القتل، فتنه حالا اینجا اهمه دیگه، حالا اینجا گفته کفر، مسائل دیگری هم داره، فتنه اکبر من القتل، فتنه از قتل بزرگتره. خب در قرآن دو جا همین آمده شبیهش، والفتنه تو اشد من القتل، والفتنه تو اکبر من القتل. حالا در زاهدان یک فتنه برپا شده، آیون در مسجد مکه میگن ما بی خبر بودیم، خب شما بی خبر، فتنه رخ داده، یه عده‌ای آمدن اون وسط، همونطور که شما میگید بین در جنگ جمل، میگن یه گروهی اومدن بین دو گروه مسلمونا که میخواستن با هم دوستی کنن، اینا از وسط اومدن یه تیر از این به این انداخت، یه تیر از اون به این، جنگشون شد. حالا فرض کنیم
درست
یه نفری، شما راست میگید، کوکتل مولوتوف هم خونه تو توی به اصطلاح نماز خونه شما پیدا نکرد، نفر وضو خونه پیدا نکردن، کسی هم از اونجا تیر اندازی نکرده، باشه اصلا همینو قبول، اما یه عده اینجا فتنه کردن یا نکردن؟ والفتنه تو اکبر من القتل، والفتنه تو اشد من القتل. اصلا فرض بگیریم این 20 خورده که در اونجا کشته شدن، که حالا شما میگید 80 خورده ای، بعد 300 400 نفر، مثلا 400 نفر، 400 نفر در اونجا مظلومان کشته شده باشن، طبق آیه قرآن، طبق روایات، طبق برداشت دینی، فتنه بدتر است یا قتل؟ ما اول باید به حساب کدوم برسیم، کدوم پرونده باید باز بشه و نتیجهش مشخص بشه؟ فتنه. آیا شما اجازه می دهید پرونده این فتنه باز بشه؟ خب اگر واقعا می خواهید پروندهش باز بشه خیلی ساده است. شنیدم آقای قلندرزهی گفته بله آوردن دوربین های مدار بسته مسجد مکی و مصلا و اون دوربر هرچی بوده اینها رو ما گردآوری کردیم و مشخص شده به مصلا تیراندازی کردن. خب دوربین مدار بسته شما داشتین؟ باشه کاری نداره، برای روشن شدن مسببین این فتنه از اول تا آخر ماجرا هرچی فیلم هست بذاریم بیرون. شما که مظلومین، ما مشکل نداریم، حق مظلوم باید داده بشه. اما اول مشخص فتنه‌گرا کیا بودن، از کجا اومدن، از زمین در اومدن، از آسمان اومدن، مثل جن یوهوی ظاهر شدن، از کجا اومدن اونجا؟ این فتنه‌گرا مشخص از کجا اومدن؟ آیه قرآن میفرماد والفتنه تو
اشد
اکبر من القتل، والفتنه تو اشد من القتل. چرا دوستان عزیز شیعه ما اونقدری که نگران کشته های فرضی مظلوم این ماجرا هستن که احتمال داره واقعا باشه، ما نمیدونیم. خب حالا اگر یه نفری در یه جایی مظلومانه کشته شد و ثابت نشد برای پلیس یا برای نیروی نظامی، تموم شد دیگه، دیگه خدا چون نظامی نفهمید، پلیس نفهمید، دیگه این نزد خدا خونش هدره؟ نه، خدای متعال بلده شروع عوض شو بده. ما مسلمانیم، اعتقاد به خدا داریم، اعتقاد به عدل خدا داریم و میدونیم ذره ای از دست خدا در نمیره. اگر کوچکترین ذره ای به هر کسی در هر کجای عالم، آقا اگر به شمر به اندازه یک ذره ظلم شده باشه، خدا بلده ظالم بگیره به شمر بده.
تو یه روایتی هم خوندین هفته های پیش در مورد همین شمر.
مسئله اینه، اگر قاتل پدرم روایت داره دیگه نسبت به من اعتماد کرد، اعتمنی علی السیف الذی قتل بی ابی، با اون شمشی که باش پدرم رو کشته، من که باید مراد کنم، نباید به اون ظلم کنم در امانت شمرم باشه. پس نسبت به این که اگر کسی مظلوم است هیچ کس حرفی نداره، حق مظلوم باید بهش داده بشه. در زمان فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتن هیچ کسی حق هیچ گونه درگیر شدن نداره. خالد ابن ولید از یه دروازه از یه سمتی وارد شد، با یه گروهی از اینا دشمن بود، رسید به اونجا چیکار کرد؟ شمشیر کشید و اونها رو کشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر که بهشون رسید چی گفتن؟ اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد ابن الولید، من از آن کاری که خالد کرده بیزارم. در صحیح بخاری هم شبیهش رو آورده، در چند جا یه پیغمبر فرمود اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، هم در فتح مکه بود هم در جای دیگه اینو نقل کردن که خلاصه این اتفاق رخ داد. اون موقعی که این اتفاق رخ داد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خب از کفار یه عده کشته شده بودند، امیر مؤمنان علی علیه السلام رو فرستادن، گفتن علی جان برو ببین هر کجا هر کسی مظلوم بوده، چون همشون اونا مظلوم بودن، هر کسی کشته شده هر خسارتی وارد شده بهشون بده. امیر مؤمنان رفتن حاضر هستین دیه بگیرید؟ گفتن بله ما حاضریم دیه بگیریم. شروع کردن کجا خسارت دیدید؟ اینجا اینجا اینجا، یکی یکی، فلانی زخمی شده، فلانی کشته، فلانی چی. یه ظرف آبی بوده سگ ما توش آب میخورده، سگمون، این ظرف شکسته، اینم پول این ظرف. چیز دیگه هستش؟ نه دیگه، هر چی بود حساب کردیم. امیر مؤمنین گفتن این پولم زیادی، شاید یه جایی یه چیزی باشه شما خبر نداشته باشید، حالا بعدن دیدید نگید آقا اینا به پول شما ندن، ما پول اونم به شما چیکار کردیم حساب. شما خودتون راضی هستید دیه نمیخواید؟ نه ما راضی هستیم دیه هم نمیخواید. خب اگر کسی مظلوم باشه بله حکومت وظیفه دارد بیاید و اونجا چیکار کنه، اگر تقصیر حکومت بشه، یعنی اگر تازه پلیسا زده باشن، نه اینکه یک نفر فتنه‌گر اومده اون وسط تیر زده تو اون درگیری که کشته، اینجا گردن حکومت نیست. فتنه را انداختن، یه فتنه‌گری اون وسط اومده تیری به شخص زده کشتش، که دیگه گردن حکومت نیستش. لذا حتما شما فیلم‌های این ماجرا رو چیکار کنید؟
پخش کنید ببینید.
پخش بکنید که ما ببینیم. مشخصه برای همه مردم. اینکه بیاید فلان سایت یک کلیپ پخش کنه عکس جنازه ها و کشته ها رو بذارید، بعد هیچی معلوم نیست کی زده، کجا زده، نه ساعتش، نه اینکه کی زده، نه اینکه کجا تیر خورده، چی رو، هیچی معلوم نیستش. میخواید روشن بشه قشنگ کامل پخش بکنید. همونطوری که استان صدا و سیما شما چیکار کرد؟ فیلمشو پخش کرد، همه خبرگزاری‌ها پخش کردن. با اتوبوس ساعت فلان زدن به پاسگاه، ساعت فلان تیراندازی کردن، از کجا تیراندازی کردن، در کجا کوکتل مولوتوف پیدا شده. آقا مگه شما نمیگید مظلوم هستید؟ مگه نمیگید کلیپشو دارید؟ خب خیلی عالیه که پخش بکنید از اول تا آخر ماجرا، تا سیه روز شاد هر که در او خش باشد. ما خیلی خوشحال میشیم واقعا. اگر کسی مظلوم است، مظلومانه یه شخصی اشتباهی تیر زده از حکومت بوده، باید حکومت پرداخت بکنه. اینا رو تو کس تو شک نداره. اما بحث سر اینه الان اولویت اصلی مسئله فتنه است
یا قتل،
یا اولویت اصلی مطلب مسئله قتله، ولو 400 نفر باشن. آقای کاروان بودن مسلمان حمله کردن کشتنشون دیگه، تو ماه حرام اختلاف بود، حالا ماه حرام شده یا نشده نمیدونیم، امشب شب اول ماه از یا نه زدن کشتن، شب 29 یا 30 اختلافی بود، گفتن حالا که نشده یقین نداریم بزنیم. خب این کار انجام دادن. الان این کاری که انجام شده قلق تالون فیه کبیر. اصلا بله، جنگ در ماه حرام کار خیلی بدیه. اصلا فرض کنیم عمدن زده باشن کشته باشن، که ما ماه قبل هفته قبل صحبت کردیم، گفتیم حتی اگر طبق فقه شما عمدن هم زده باشن کشته باشن، شما حق اعتراض ندارید، فقه شما این رو میگه. حالا ما به عنوان اتباع اهل بیت علیهم السلام این حرف رو نمیزنیم، ما به عنوان اتباع اهل بیت علیهم السلام چیز دیگری میگیم. ما میگوییم که حق مظلوم از حکومت باید گرفته بشه، بهش داده بشه. ولی سوال ما اینه، آیا عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، نباید به مسئله فتنش در اینجا پیگیری بشه؟
چه بسا که قرآن میگه اهمیت با فتنه هست.
عقل میگه، قرآن میگه، روایات میگه، هر کسی سوال کنی همینو میگه. پس این چیه که ما قبل از اینکه مسئله فتنش مشخص بشه کار کی بوده؟ صدای بله، یه ده مظلوم من. بله، یکی از آقایون سخنرانی کرد، گفت مظلومانه کشته شدن، باید حکومت دیه بده. خب چون او گفت دیگه تمام شد، چون او گفت دیگه ما نریم سراغ این که چه کسی فتنه کرده،
روشن بشه داستان،
چه کسی تو ماجرای اون دختری که ادعای تجاوز کرد برش هم مشخص شد نبوده، خب به مردم گفته بشه دختری است اولین متهم به قتل یه شخص است در چابهار، پلیس آمده از این بازجویی کرده، دختر رو که آوردن بیرون بعد از بازجویی ادعای تعرض کرده، همون موقع بردن پزشکی خانم که نه چی نبوده، چون این متهم به قتل الان خودش متهمه، ادعای تعرض هم کرده. اون کسی که بهش تعرض کرده یه میگن تعرض کرده یه افسری است، اون هم ظاهرا از خود عشایه و طوایف همون منطقه است، مثلا یه فارسی رفته باشه اونجا دعوای قبل، نه اینا هم نبوده. خب این کسی که آمد و این شایعه رو مطرح کرد و خلاف نص صریح قرآن که برای اثبات رسمی تعرض باید 4 تا شاهد باشه، خب 4 تا شاهد آوردین دختر که شما ادعا کردید، همه جا جار زدید، پدر خود شما هم آمد گفتش که این عمل خلاف شرع بوده، این گونه ادعا کردن، خب این فتنه حساب نمیشه؟ بعد تو خود چابهار یه سر و صدایی شد، آقای عبدالرحمن سربازی اومد گفت نه اینا اصلا از ما نبودن، اینا از جای دیگه ما میخواستن آشوب کنن منطقه رو، وقت تو چابهار از بیرون اومدن میخوان به هم بریزن، چه ربطی داره بیان در زاهدان این کار انجام دهن اعتراض کنن؟ تو خود چابهار اهل چابهار نمیشن اعتراض کنن که خدای عبدالرحمن سربازی گفت آقا اینا از ما نبودن. بعد بیان توی زاهدان شما تظاهرات بکنید. خب شما زاهدانه. اون وقت زاهدان چه ربطی داره به این پاسگاه اونجا؟ مگه تو اون پاسگاه بودن؟ اهل اون پاسگاه رو بعد آتیش بزنید. اون ساختمان پزشکی و درمانگاه شیعه‌ای که اونجا بوده و حاضر نشد به زمینشو بفروشه، بعد با 300 میلیارد تجهیزات آتش بزنید یه نگهبان زنده زنده اونجا بتو بسوزه؟ اینا فتنه نیست؟ اینا باید مشخص شه. به چه علت کی اونجا سلاح آورده بوده؟ آقا میگه چون نبودی. خب باشه، هر کی بوده، سلاح کی آورده؟ کوکتل مولوتوف کی از قبل آماده کرده بوده؟ هر کی بوده باید مشخص بشه. آقا اصلا فرض بگیریم یک نفری از شیعه ها، یک نفری از فارزهای شیعه لباس بلوچی فرض کنیم تنش کرده باشه، رفته باشه از قصر اونجا گذاشته باشه، خب دوربینش هست نشون بدین کی بوده. این فتنه‌گر فارس شیعه است، خب بعد باش برخورد بشه، فتنه اجتماع القدر تعارف نداریم که. بنابراین این مسئله که دارن مطرح میکنند، خلاصه عرایزم، باید ما در این مسئله اول از همه به مسئله فتنش بپردازیم. صد و نن سبیل الله کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهل منه اکبر عند الله. این فتنه گری هایی که در این ماجرا شده نزد خدا از کشته شدن اونها قطعا بالاتره حکم شرعیش. حالا اگر واقعا جرأت دارن به حکم شرع عمل بکنن، بسم الله، راهش خیلی ساده است، کلیپا رو پخش بکنن همه ببینن. اگر نمیخوان به حکم شرع عمل کنن، اون موقع آدم مشکوک میشه، نکنه خود شما در فتنه دخالت داشتید. یه حداقل
شده، بله،
یه حداقل این مقدار به ما حق بدهید که ما شک بکنیم، این مقدار ما رو محق بدانید. شما میگید که همه اونا مظلومان کشته شدند، یه دونه فیلم نمیدید بیرون. پاسگار هم میخواستن آتیش بزنن، فیلمش هم اومده بیرون، تیراندازی هم کردن، اون درمونگا هم آتیش زدن، آدم هم کشتن، همش هم فیلماش اومده بیرون. خب این ور یه ادعایی داشته، همه کلیپاش داده بیرون، شما ادعای کردید یه دونه فیلم ندید بیرون، حداقل به ما حق بدید شک بکنیم. پس نه عزیزان اهل سنت نه دوستان شیعه تو این مسئله سراغ مسائل فرعی نرن. مسئله یک چیزه، اول از همه باید مشخص شه فتنه اونجا کار کی بوده، فتنه گر کی بوده. اولویت ها رو اشتباه نگیریم که حالا یه نفری گفت بله اینا مظلوم بودن، خانواده هم علم کنیم که خانواده هاشون بیان سر و صدا کنن که آقا مظلومان کشته شدن، تحریک خانواده ها میشه. اینا بازیست، بازی هم نباشه از رو جهالته. باید با منطق با این قضیه برخورد بشه، اول از همه هم مسئولین امنیتی هم انتظامی هم دینی، هر کسی تو این قضیه دخیل هست صحبت میخواد بکنه یک حرف باید بزنه، اول از همه بانی این فتنه مشخص بشه چه کسیست، بعد ما سراغ بقیه مطالب خواهیم رفت.
ممنونم، متشکر از شما. یک استراحتی مجددن داشته باشیم میرندگان عزیز، با بخش پایانی گفتگو و برنامه امشب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بفرمایید. جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان
زنخل های شاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان علی
چودم زند شریعت او قدم زند طریقت او
زمین کویر تشنه جان زمین کویر تشنه جان حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند به چشم حق نظر کند افق به او سهر کند یقین بی گمان علی
نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و بو نشان غبار گفتگو زمان حق حق است و بو
ندیده را ببین درو ندیده را ببین درو نشان بی نشان علی نشان بی نشان علی
جهان تن است و جان علی ستون آسمان علی جهان تن است و جان علی ستون آسمان علی
ظهور جان جان علی عیان علی نهان علی ظهور جان جان علی عیان علی نهان علی عروج عارفانه ها شکوه عاشقانه ها تراوت ترانه ها به رودها روان علی به آن کران که او روان ز نخل های شاره ها درخشش ستاره ها مدار کهکشان.
وقت شما عزیزان و بینندگان محترم به خیر و شادی و صحت و خوشنودی باشه انشالله. در ادامه برنامه در خدمتون هستیم و امیدوارم که از بحثی که امشب داشتیم و دقایقی که در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه بهره کافی و وافی رو برده باشید. در خدمت شما هستیم استاد. یه بحثی که مطرح هست من برای خودم هم سوال پیش اومده بود در مسائل اخیر که پیش اومده ما شخصیت‌های مختلفی رو می‌بینیم که شخصیت‌های سرشناس موجه و بعضن معتقد و به لحاظ اعتقادی هم اعتقادات کاملی دارند و حتی صاحب تألیفاتی هستند در زمینه‌های مختلف اعتقادی مباحث رو مطرح کردن و اظهار نظر کردن. حالا یه نمونه شما اول برنامه هم اشاره کردین، نمونه‌های دیگه هم داریم که شخصیت‌های سرشناسی هستن. می‌خوام ببینم که این ملاک ما باید چی باشه، ملاک تبعیت ما از این مسئله چی باشه که بتونیم راه رو بهتر و روشن‌تر پیدا بکنیم.
بله، راجع به این سوالی که شما فهمید سوال خیلی خوبی است. در مسائل قبلی هم که تو این برنامه ما به برخیش پرداختیم، مثلا یکی اومد گفت آه سگ پاکه، یکی اومد گفت فلان مسئله اینجوره، آیا هر کسی با هر جایگاه ولو دینی آمد حرفی زد برای من حجته؟ دو تا چهار تا است دیگه. من مرجع تقلید دارم، در مسائل دینی باید برم سراغ مرجع تقلیدم. آقا فلان آقا آقای خیلی خوبیه. بله خیلی خوبه، آقا مرجع تقلید منه؟ نه. روز قیامت من میتونم بگم چون فلان آقا گفت دیگه من این کار انجام دادم؟ خیر نمیشه. در مسائل حکومتی خب حکم حاکم نافذ است، اگر حاکم شهر چیزی گفت یا حالا حاکم شهر مقام معظم رهبری فرمودن که در مسئله حجاب در باب جا در جا یک قدم نباید بیایم عقب، حالا ما نه بیایم یا فلان آقا کارشناس بود اومد در فلان شبکه مناظره ای کرد حرفاش به نظر من قشنگ، خب باشه حرفاش به نظر شما قشنگ، اما این قشنگیش حکم شرعی شما رو هم توجیه میکنه؟
ملاک هست.
یعنی شما رفتی روز قیامت میتونه بگید چون یه حرفای قشنگی زد دیگه تمام شد، من گوش به حرفش دادم، این وظیفه شرعی برای شما درست کرد؟ این نکته که خیلی از دوستان ما دقت نمی کنند. آقا هر کسی با هر جایگاه علمی، اصلا بالاتر از این بگم، مرجعی فتوایی بدهد که من مقلد اون مرجع نباشم، آیا من میتوانم به فتوای اون مرجع عمل بکنم؟ نمیشه دیگه. من چون تحقیق کردم دو نفر اهل خبره، یک نفری رو به عنوان معجزی نزد خدا بیان کردن، این آقا تقلید از اون نزد خدا معجزی است، خب من هم رفتم از اون تقلید کردم. حالا یک نفر مرجع دیگری حرف دیگری زد، بگم حرفش قشنگه، بذار برم سراغ اون. نمیشه دیگه. قشنگی که من که نماتش بودم قشنگو. خوبی و بدی، زیبایی و زشتی این نظریات کار مرجع تقلید من است. تو مسئله حجاب خیلی ساده است، همه تون برید از مراجع تقلیدتون سوال کنید آیا میشود کشف حجاب کرد؟ آیا حجاب اختیاری است؟ آیا اگر کسی کشف حجاب کرد باید نسبت به او نهی از منکر داشته باشیم یا خیر؟ یه مطلب دیگر رو من اینجا عرض بکنم. اینی که همش دارن بحث میکنن آیا حکومت حق الزام دارد یا ندارد، اصلا حکومت رو بذاریم کنار، گشتش رو بذاریم کنار، شما دارید میگید آقای حکومت که شما یک شخصیت حقوقی هستی، شما به واجبت عمل نکردی، رفتار دینی درست نبوده، اما خود من به عنوان یک شخصیت حقیقی نهی از منکر کردم راجع به حجاب، اصلا وقتی حکومت نخواد بکنه، من ابوالقاسمی وظیفم چیه؟
موضعم چیه؟
آیا من وظیفه نهی از منکر دارم یا ندارم؟ حضرت نوح 950 سال بین قوم کافر نهی از منکر کرده، خسته شد، اون قومش راضی بودن، الان اون آقایی که اون حرف رو زده بود مردمش نمیخواستن دیگه، نباید حتی اون کارو میکرد، چرا نهی از منکر میکرد؟ 950 سال، حالا اون الان یه سالم صدا و سیمایی که شما دستت بود که هیچی اصلا ویلنگو وازش کردن دیگه این قضیه رو، 950 سال نهی از منکر کرده، آیا من شخصی یه سوزن به خودم بزنم یه جوالوز به حکومت؟ اگر من میام بحث میکنم آیا حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی حق نهی از منکر در مسئله حجاب دارد یا ندارد، این همش بازیه، من که دیگه شخصیت حقوقی نیستم، خودم شخصیت چی هستم؟ حقیقی. من شخصیت حقیقی آیا وظیفه نهی از منکر در باب حجاب دارم یا ندارم؟ اون آقای کرباس چی آوردن؟ نه حکومت نخواهد، تو فقیه هم هستی حکومت نمید بکنه، خودت چی؟ حکومت نمید بکنه، تو خودت نهی از منکر میکنی؟ کلن مسئله نهی از منکر فردی و بوسیدن گذاشتن کنار، اصلا مطرحش هم نمی کنن، صداش هم در نمی کنن، چون خطرناکه، اگر مردم یاد بگیرن فردی باید نهی از منکر بکنن، حالا من دارم میکنم حکومتم بکنه، فرقی برام میکنه؟ من که دارم کارو انجام میدم، چون این واجب فردی رو از مردم گرفتند، میگه الان حکومتیش هم باشه صداش در میاد، یواش یواش مردم هم جرأت پیدا میکنن نهی از منکر میکنن، چون اگه حکومت نکنه خیلی از مردم جرأتشو پیدا نمی کنند، اما حکومت بکنه مردم هم با دل قرص میان نهی از منکر میکنن. پس در واقع اون مقدمه برای جلوگیری از این نهی از منکر فردی است که واجب قطعی و صد درصده. بنابراین ماها نیاییم فریب این افرادی که این حرف ها رو مطرح میکنن بخوریم. حکم شرعی مشخص است، تعیین حکم شرعی کار مرجع تقلید من است، تعیین حکم حکومتی کار مقام معظم رهبری ولی فقیه است. هر کسی غیر از اینها اومد در غیر این رتبه این حرف زد، خب شما حرفتون برای خودتون ارزش داره، برای من هیچ ارزش این حرف از جهت شرعی روز قیامت نزد خدای متعال نداره.
بله خدمت ممنون و متشکرم و مجدداً به خودم و همه بینندگان عزیزانی که ما رو تماشا میکنن میگم که انشاءالله که مواضع شرعی و وجدان دینیمون رو فدای مواضع دیگر، مواضع حزبی، سیاسی و غیره نکنیم و یه مقداری با وجدان دینی مسائل رو بررسی بکنیم. ممنون از شما استاد، خیلی امشب بهره بردیم، استفاده کردیم. متشکرم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. انشالله اگر عمری باشه در برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. دعای پایانیمون برای ظهور و فرج حضرت حجت باشه انشالله. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. التماس دعا و تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل مولا.